به ساعت 21 میرسیم. همچنان در ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش با شما دوستان عزیز شنونده همراه هستیم. اوقات شامگاهی خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم و همراه میشیم با همکارانم در برنامه همگام با لیگ.
چیز آماده است برای شروع مسابقه؟
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران.
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره.
همگام هم با لیگ. با لیگ
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم رادیو ورزش سلام، شب شما بخیر. با برنامه امشب همگام با لیگ با شما هستیم که اختصاص داره به بررسی و تحلیل هفته 13 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر جام خلیج فارس. رقابت‌هایی که با برگزاری 8 بازی تای دیروز و امروز برگزار شد، تقریبا نسبت به هفته 12 یه مقداری پرگل‌تر، اما همچنان لیگ برتر اون کیفیت لازم رو نداره و در 8 بازی این هفته، یعنی 4 بازی دیروز و 4 بازی امروز، فقط 10 گل از خط دروازه ها عبور کرد. رقابت‌هایی که نسبت به هفته 12 همچنان سپاهان رو در صدر جدول داره، پرسپولیس در رده دوم و استقلالی ها با تساوی امروزشون در جایگاه سوم جدول قرار گرفت. و البته نکته‌ای که حائز اهمیت بود برتری امشب چادرملو در مقابل تیم فجر سپاسی بود که نسبت به هفته‌های اول لیگ یه مقداری حالا داره فجر سپاسی ضعیف‌تر نتیجه می‌گیره. اما در ابتدا در خدمت دو کارشناس محترم طبق روال هستیم و با کارشناسان برنامه صحبت رو آغاز خواهیم کرد. آقایان یزدانی و میرزاییان در بخشای داوری و فنی. اما اجازه خواهم که قبل از این که کلام رو در خدمت کارشناسان محترم آغاز بکنم، فرارسیدن ولادت با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما شنوندگان محترم تبریک عرض کنم. فرارسیدن روز زن، روز مادر رو به تمام مادران سرزمینم و انشالله که سایه همه مادران بالای سر خانوادهشون باشن، اونها هم که آسمانی شدن روحشون شاد. آقای یزدانی، آقای میرزیان، درود بر شما، شبتون بخیر، تبریک عرض میکنم، خوش آمدید.
من همچنین با کسب اجازه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب ولی، جناب آقای میرزاییان و همچنین عوامل محترم برنامه و همراهان همیشگی برنامه، شنوندگان بسیار گرانقدر برنامه همگام با لیگ. اجازه میخوام بنده هم قبل از شروع برنامه من این تبریک رو داشته باشم. فردا با این توجهی که مصادف است با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا، روز زن و روز مادر، مناسبتی ارزشمند که فرصت دوباره خواهد بود برای پاسداشت مقام والای مادران و بانوان بزرگوار کشورمون این روز فرخنده رو به همه مادران، همسران و بانوان جامعه ورزش به ویژه زنان تلاشگر فوتبال ایران تبریک عرض کنم. برای آنان سلامتی، عزت و سربلندی آرزو دارم.
خیلی متشکرم آقای میرزایان، درود بر شما، خوش آمدید خدمت شما. میشب عزیز و تبریک عرض میکنم.
به نام خدا. درام فضلی، منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مردم خوب ایران، مادران خوب ایران. منم تبریک میگم، سلام و خسته نباشیدم دارم به عوامل برنامه و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اما در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به نتایج هفته 13 لیگ برتر فوتبال. ابتدا نتایج بازی های سه‌شنبه. شمس‌آذر قزوین 1، گلگهر سیرجان 1. زوباهن 0، تراکتور 0. پیکان 0، پرسپولیس 1. استقلال خوزستان 0، خیبر خرم‌آباد 1. نتایج بازی‌های امشب چهارشنبه. فجر شهید سپاسی 1، چادرملو اردکان 2. آلومینیوم عراق 0، سپاهان 1. مس رفسنجان 0، فولاد 0. و استقلال تهران 1، ملوان مندنزلی 1. اما جدول رقابت‌های لیگ برتر در پایان هفته 13. سپاهان در پایان هفته 13 با 1 بازی کمتر با 24 امتیاز در صدر جدول قرار داره، با پیروزی که چه چند هفته اخیر به دست آورده پرسپولیسی ها بعد از تساوی در شهرآورد مقابل استقلال، حالا با پیروزی شب گذشته مقابل پیکان و البته تساوی امشب استقلال در جایگاه دوم حضور خودشون رو تثبیت کردن و استقلال هم با 1 بازی کمتر با 21 امتیاز در رده سوم چادرملو نتیجه خوبی رو گرفت و در جایگاه چهارم جدول با 21 امتیاز هم امتیاز با پرسپولیس است. اما تراکتور هم با 1 بازی کمتر در شرایطی که این هفته هم دومین تساوی خودش رو پی در پی در حقیقت رقم زد، 18 امتیازی در رده ششم، مدافع عنوان قهرمانی حالا شاید این دو هفته خیلی انتظارات طرفدارانش رو برآورده نکرده. ملوان در جایگاه هفتم یک پله تنزل پیدا کرد نسبت به هفته 12 رقابت لیگ برتر، 12 بازی 18 امتیاز. ملوان هم یک بازی کمتر داره. جالبه که ملوان و تراکتور هر دو 12 امتیازی و هر دو 12 بازی و هر دو 18 امتیازی هستن. اما گلگهر سیرجان 17 امتیاز از 13 بازی در جایگاه هشتم قرار داره. فجر شهید سپاسی همینجوری پله به پله پایین‌تر میاد و جایگاه نهم رو از 13 بازی و 15 امتیاز به خودش اختصاص داد. آلومینیوم رتبهش دو رقمی شد، یعنی دهم جدول. آلومینیوم و فجر هم امتیاز و بازی‌هاشون مساویه. فجر 13 بازی 15 امتیاز، آلومینیوم 13 بازی 15 امتیاز. و رده‌های 11ام، 12ام و 13ام پیکان، زباهن و فولاد در انتهای جدول، سه تیم پایین جدول. استقلال خوزستان دیگه حالا به مرز سقوط نزدیک میشه و به نوعی به عنوان فانوس به دست در انتهای جدول 14، اون دقیقا رده 14ام، 13 بازی 13 امتیاز، یعنی هر یک بازی یک امتیاز میانگین برای استقلال خوزستان. شمس‌آذر قزوین 13 بازی 11 امتیاز و مس رفسنجان 13 بازی و فقط 8 امتیاز. اما در این لحظه در خدمت شما خواهیم بود و بریم سوال برنامه رو بشنویم که مشارکت شما رو هم خواهیم داشت.
موفق ترین تیم چند هفته لیگ برتر فوتبال ایران کدام تیم است؟ 1. استقلال تهران، 2. پرسپولیس، 3. چادر ملوگ اردکان، 4. سپاهان. لطفاً گزینه مورد نظر را به سامانه 30306 پیامک کنید.
خب اینم سوال برنامه این هفته. مشارکت شما رو خواهیم داشت. یه 3-4 هفته برخی از تیم‌ها نوسان دارن دیگه، مثلا تراکتور اون انتظارات رو برآورده نکرده، یا خیبر مثلا بالا و پایین داره امتیازاتش، ملوان هم همینطور، گلگهر همینطور، تیمایی که انتظار داشتیم یه ثباتی در نتایجشون داشته باشن. حالا با اتاق فکر برنامه تصمیم بر این شد که سوال این هفته در خصوص بهترین نتایج با ثبات‌ترین نتایج باشه، که به نوعی ببینیم کدام تیم‌ها در جدول رقابت‌ها بهترین نتایج رو توی چند هفته اخیر به دست آوردن. آقای میرزاییان، شرایط تیم‌ها رو چطور دیدین تو این 3-4 هفته اخیر؟ حالا بجز اون فیفا دی که چمزی که تیم‌ها بازی نشه، اما در مجموع این 3-4 هفته اخیر.
خب همونطوری که جدول نشون میده، سپاهان به نظر من شرایط خوبی رو داشت و پرسپولیس با 10 امتیاز 4 بازی با اون شرایطی که عثمان تیمو گرفت.
بله.
و استقلال هم حالا کما بیش اون نوسان رو به نظر من داشت، خصوصا در بازی امروز که راجعش صحبت می‌کنیم. چادرملو به نظر من یک تیمی هستش که مهمون ناخواسته در بالای جدول هستش، که به نظر من عملکرد خوبی داشتش نسبت به بضاعتش. ما هر چیزی که ما می‌خوایم راجبه صحبت بکنیم و بگیم ارزیابی کنیم، باید به بضاعت اون تیم ها هم نگاه بکنیم و تجربه و سابقه اون تیمایی که در بالای جدول هستن. همونطور که شما اشاره کردید، تراکتور یه ذره شرایطش متفاوت شد، حالا راجبه صحبت میکنیم زمانی که رسید، یا فجر سپاسی که از اون بالا، و حتی استقلال و خوزستان شاید از این هفته بعد برای یعقوب المحمدی فشار مضاعفی رو هواداران داشته باشن، به خاطر اینکه چسبید به استقلال خوزستان و قیاس میکنن مبلغ و قراردادهای این تیم با اون تیم رو، و اونم برای خوزستان. اینا به نظرم چالشایی هستش که در ادامه رو شاید تیم یعقوب المحمدی داشته باشه.
شما فکر میکنید کدام یکی از این چهار گزینه با ثبات‌ترین و بهترین نتایج چند هفته اخیر رو گرفته؟
اگه بخوام حساب بکنیم که چون تغییر مربی
بوده،
تغییر مربی هم داشته، به نظر من پرسپولیس و چادرملو، من به نظر من
حالا چادرملو تو 4 هفته اخیر 2 برد داشته، 1 تساوی 1 شکست
نسبت به بضاعتش و بازیایی که انجام داده، ولی پرسپولیس با اون شرایطی که داشت 10 امتیاز 4 بازی، به نظر من روندش خوب بوده.
خیلی متشکرم. آیا از این نکته هست در مورد کل داوری هفته؟ پیام کوتاه.
من فقط عرض کنم که این تو این هفته میشه گفت کمتر اشتباه تاثیرگذار داشتیم، اما نیاز هست تو کمک داوری ویدئویی، علیرغم اینکه از سیستم سخت افزاریمون داره به درستی استفاده میکنیم، کمک داوری ویدئویی تجربه‌اش رو داوری که پشت اون قضیه قرار میگیرن بایستی با ارتقای تجربه اونجا قرار بگیرن. حالا تو طول برنامه من خدمتتون عرضم.
اما اولین بازی هفته که در خدمت شما خواهیم بود، بازی شمس‌آذر قزوین و گلگهر سیرجان هست. تیم انتهای جدولی شمس‌آذر در مساف با تیم میانه جدولی گلگهر، بازی در قزوین و دو تیم به تساوی 1-1 دست پیدا کرد.
تیم های فوتبال شمس‌آذر و گلگهر در ورزش های سردار آزادگان قزوین و با قضاوت سعاد وفاپیشه به مسافه هم رفتن، که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی 1-1 خاتمه یافت. رضا اسدی برای گلگهر و سهیل فداکار برای شمس‌آذر در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل های این بازی را با هم میشنویم.
امیر محمد نسا اینجا درگیر با شهرآبادی، به قصد پشت مدافعین رضا اسدی، موقعیت هست برای تیم گلگهر. رضا اسدی کماکان صاحب توپ است و حالا گل. گل رو میزنه تیم گلگهر سیرجان و رضا اسدی موفق میشه دروازه شمس‌آذر رو باز بکنه. سال بلند به درون محوطه جریمه یک کسی توپ دور شد، باسم بازیکن شمس‌آذر درش توی دروازه، توی دروازه سهیل فداکار بازی رو به تساوی میکشونه.
صحبت های وحید رضایی سرمربی شمس‌آذر در نشست خبری.
بازی رو خیلی خوب شروع کردیم، همون دقیقه 5 میتونستیم یه موقعیت 100% رو به گل تبدیل کنیم، ولی روند بازی خوب بود تا موقعی که ما 11 نفره بودیم، ولی متاسفانه چیزی دوباره 65 تا 70 دقیقه 10 نفره شدیم و سخته جلوی تیمی مثل گلگهر سیرجان با اون نفرات با تجربه، واقعا با نفراتی هم که رو نیمکت داشتن، واقعا بچه‌مون با دل جون بازی کردن.
صحبت های مهدی تارتار مربی گلگهر در نشست خبری.
شاید ما بازی خوبی رو انجام دادیم تو طول 90 دقیقه، ولی به هیچ وجه از نتیجه به دست اومده راضی نیست. در ادامه وقتی تیم حریف یه یار کمتر شد، طبیعتاً بازی‌ها رو از ما گرفت و جمع شدن توی زمین خودشون. تو این جور مواقع کار سخت میشه.
خب شمس‌آذر در شرایطی که 10 نفره هم بود، یعنی تو همون نیمه اول یکی از با تجربه ترین بازیکنان خودش رو از دست داد، داریوش شجاعیان، کارت قرمز مستقیم که حالا آقای یزدانی به وقتش توضیح خواهند داد، گل اول رو هم خورد و مهاجم تیم فوتبال گلگهر رضا اسدی که حالا یه مقدار انتقادم رو رضا اسدی هست، هر زمانی که روی این بازیکن انتقاد هست آقای میرزایان دقیقاً اثرگذار زار میشه. یادم یه زمانی که تراکتور بود یا تو سپاهمون هم این اتفاقات براش رقم میخورد، اما بلا فاصله به بازی برگشت تیم شمس‌آذر و دیگه همون به نوعی 10 نفره تک امتیاز رو حفظ کرد در شرایطی که من فکر میکنم حالا درست میزبان بود، اما چون تیم انتهای جدول هم بود و 10 نفر هم بود، شاید یک امتیاز برای شمس‌آذر بدم نبود در خانه، چون تیم گلگهر هم به لحاظ شرایط مهره‌ای و حالا نیرو انسانی یه مقداری شرایطش متفاوت نسبت به شمس‌آذر. بفرمایید باشه
جناب فضلی. من فکر می‌کنم یه امتیازی که وحید رضایی گرفت 3 امتیاز ارزش داشت، درسته که 1 ساعت مقابل تیم سازمان یافته و با برنامه گلگهر بازی می‌کنید کار سخته، خدای رضایی هم اشاره کرد بهش، ولی وقتی نگاه می‌کنی یه بازیکن با تجربه میاد تو اون مرکز زمین، نه نزدیک به محوطه داریوش شجاعیان عرض می‌کنم که تیم رو 10 نفره می‌کنه، اینا آسیب می‌زنه. یعنی تو یک روزهایی که نیازمند امتیاز در بازی خانگی هستن و ما می‌دونستیم گلگهر در بازی گذشته شکست خورده بود، اومده بود که حداقل امتیاز رو بگیره، از اون مسیر خارج نشه. شاید مهدی تارتار هم بازی اون وقت فشار مضاعف روش می‌اومد و تو بحث اون هزینه‌هایی که گلگهر و اون ساختاری که داره به نظر من عمل کردش نوسانی که داشته شاید دچار مشکل میکرد، ولی باید قبول بکنیم بازی وقتی شروع میشد سعی میکردن از سرعت این بازیکنان استفاده بکنن. ما دیدیم که سرگی یک بازیکنی بود که بسیار دونده، تو این روزها برای تیم شمس‌آذر اثرگذاری زیادی داره و از اون طرف فداکار. یه نکته‌ای که هستش راجبش میشه صحبت کرد و خیلی حائز اهمیت هستش، گل‌هایی که تیم‌ها می‌زنن و 5 دقیقه باید از اون مراقبت کنن و تیم‌ها بتونن اون بازی رو کنترل بکنن. من فکر می‌کنم برای گلگهر و مهدی تارتار با تجربه این شرایط سخت بود که 3 دقیقه بعد از گلی که به ثمر رسوندن بخوان گل رو دریافت کنن. اینا نشون میده که شاید گلگهر از لحاظ ذهنی دچار مشکل است و همونطوری که شما اشاره کردید وقتی اسدی به بازی میاد همیشه تاثیرگذار بوده. اسدی بازیکنی هستش که اگر رقابت شاید باشه و مربی بهش کم توجه بشه اون کیفیتش از دست میده، ولی بازیکنی هستش که هر چقدر بهش توجه بشه و بازی بکنه توی یک شرایط آرمانی هم میتونه به خودش هم به تیم خودش کمک بکنه. اینها بازیکنانی هستن که شما باید از لحاظ شخصیتی از لحاظ ذهنی اینا رو دچار مشکل نکنیم. من فکر می‌کنم اسدی بازیکنی هستش که اگر مهدی تارتار بهش بیشتر توجه کنه بازیش بده تو شرایط بازی به نظرم آمادگیشو به دست میاره. از این بازیکن هستش شاید تو بحث کیفیت تمرینش پایین‌تر باشه، ولی هر چقدر بازی میکنه شرایطش بهتره. در سال‌های گذشته اینو نشون داد، حتی به تیم ملی کشورمونم دعوت شد. چیزی که به نظر من خیلی مشهود بود اون کورنرهایی که واقعا درونگرد میزد تیم شمس‌آذر و به نظر من خیلی تأثیر داشت و فشار رو توی تیم نگه هم میداشت، ولی از دفاع منسجم تیم که با رهبری ربیزاده و نژاد مهدی کنترل میشد و دو دفاع کناریش که وقتی ما نگاه میکنیم معامله گری رو جناب اوفازدی معامله گری در تیم ملی امید جلوتر بازی میکنه، در تیم باشگاهش عقبتر بازی میکنه، ولی این بازیکن با سن کمش هر جا بازی کرده مصرف‌ثمر بوده. این که برمیگرده به بحث ذهنی آمادگی بازیکن که تو یک برنامه تاکتیکی چگونه خودش رو بتونه شرایط رو بفهمه و بتونه باب میل مربیش بازی بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. این بازی رو آقای سعاد وفاپیشه قضاوت کردن با کمک‌های آقایان یعقوب سخندان و امین زاهدی. مهدی جبرائیلی داور چهارم بودن، آقای محمد رضا فلاح ناظر داوری، کمک داور ویدیو آقای وحید کاظمی که شهرآورد قضاوت کرده بودن چند روز قبلش،
بله،
به همراه آقای حامد سیری.
بله آقای دکتر، من باید عرض کنم که تو این بازی سه مورد قابل ذکر وجود داره. البته زیادم بازی فیزیکی نبود، از این لحاظ عرض میکنم تعداد خطای در از قضاوت شده مجموعا 21 خطا بودش که تو این بازی قضاوت شد، اما اخطارهای زیادی رو داشتیم، یعنی تو این بازی نزدیک به 5 اخطار و 1 اخراجی رو داشتیم. در دقیقه 4 لمس بازیکن شمس آذر رو شاهد بودیم توسط بازیکن گلگوهر، با بدنش انجام شد. تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بود، خطایی اتفاق نیفتاد. اما دقیقه 33 صحنه رو شاهد بودیم که بازیکن شمس آذر مرتکب خطایی شد، داور توی زاویه بود که البته خودش محدودیت داشت تو دیدن کامل دید، اما کمک داور ویدئویی ورود کرد و موجب شد که بازیکنی که خطا کرده بود به نظر ما شجاعیان بود مستقیما با نظر کمک داور ویدئویی که اصلاح شد اخراج شد و اخراجشون هم درست بود. خطای شدید طوری به انجام شد، با کف استوک روی مچ نشست و با شدت بالا بود و خطای شدید کاملا درست تصمیم گیری شد. دقیقه 83 باز تو محوطه گلگوهر شاهد بودیم که دروازه‌بانشون یه برخوردی رو با بازیکن شمس آذر داشت، بازم داور تو این
فقط یه نکته ببخشید گفتین با تصمیم کمک داور ویدیویی
با الان دارم با ورود
کامل داور ویدیویی، الان دارم خودم حالا نمایشگری که جلوی من هست، این خطا در دو قدمی داور مسابقه اتفاق افتاده،
زاویه‌اش خوب نیست، نزدیک بودن به صحنه ملاک نیست، تعیین زاویه دیده مناسب داره 5 متر. های دکتر اگه دقت بفرمایید،
در حد کارت زرد هم نبود این خطا،
ببینید
یعنی اصلا وقتی ببینید کارت زرد رو میده بعد پس میگیره.
یه موردی رو عرض کنم خدمت شما، وقتی اولا باید حد اکثر 5 متر یعنی جلوتر بیا زاویه دید محدود میشه، ایشون داره زاویه دید مناسب نبود تو اون صحنه،
یعنی حتی در حد اخطارم دیدش نبود.
ببینید من نمیدونم، شاید تشخیص نده، اما من احساس میکنم زاویه دید مناسب نداشتش تو اون قضیه، وگرنه با این
خطا گرفت آقای وفاپیشه، ولی
اما خطا رو همین جای سوال اینجاست، خطا رو دیده که گرفته متوجه شد، اما میتونه فرمای شما کاملا درست باشه، شاید تشخیص درستی نداشتن، تحلیل درستی ندارن تو این صحنه، احتمال داره.
تمام؟
بله بله.
اما تیم فوتبال تراکتور در خانه زباهن در ورزشگاه فولادشهر به دومین تساوی پیاپی دست پیدا کرد. وقتی میگیم حالا دومین تساوی پیاپی برای تیم مثل مدافع عمران قهرمانی، یعنی تراکتور هم در خانه هفته پیش مقابل استقلال خوزستان مساوی کرد، این هفته هم در مقابل تیم زباهن، در هر دو بازی هم حالا آقای میرزایی به وقتش صحبت میکنن بدون گل زده، یعنی تیمی که اینقدر خط حملهش قویه، مهاجمان خوبی داره، اصلا تیم عناصر هجومی خوبی داره، در این دو بازی هیچ کدوم از بازیکنش نتونستن که توپی رو از خط دروازه عبور بدن. زباهن 0 تراکتور 0.
تیم های فوتبال زباهن و تراکتور در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و با قضاوت حسن اکرمی به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. خلاصه گزارش از این دیدار را با هم میشنویم.
یه حرکت عالی، یه پاس عمقی خیلی خوب، پویا مختاری موقعیت هست برای زباهن، پویا میتونه شوت بزنه، مختاری خیلی بد زد ضربش رو. مهدی ترابی پاس نمیده، خودش دور میزنه، یه عمقی عالی موقعیت برای تراکتور، بیرون میاد، دروازه خالیه و حالا دروازه باز میشه، دروازه زباهن باز میشه، لوشکیو است که حساب کار 1-0 میکنه به نفع تراکتور. خوشحالی هواداران پرشور تبریزی در فولادشهر. بازی هنوز آغاز نشده، داره چک میشه صحنه. بله کاملا آفساید مشخص بود،
یه پرتاب بلنده دیگه روی دروازه، یه ضربه سر و توپی که به بیرون میره، ضربه سر آرش قادری. سوت پایان تساوی ارزشمند برای قاسم و شاگردانش، و اون سمت تساوی که به درد تراکتور قطعا نمیخوره.
صحبت‌های قاسم حدادی فر سرمربی زباهن در نشست خبری.
ما تیمی رو تحویل گرفتیم که دچار تغییرات زیادی بود، بازیکن‌های خیلی زیادی این تیم رفته بودن و جمع جور کردن تیم یکم سخت بود. با جمعون هم کار کردن این روز، من یکم زمان هست، ولی خدا رو شکر اینو روز به روز دارم پیشرفت میکنم. بازیکن‌ها همین که هر روز با اشتیاق میان سر تمرین، هر روز جنگنده کار میکنن، هر روز مشتاقن که یاد بگیرن، اینو ما امیدوار میکنم.
صحبت‌های ویکو میلتیچ مربی تراکتور در نشست خبری.
به فوتبال این موضوع خیلی طبیعیه، شما هر بازی رو که نگاه بکنین همچین اتفاقاتی توش میفته. قبلا هم گفتم که تیم زباهن تیم بود که داشت میجنگید، جلوی ما با همه وجودش داشت بازی میکرد، و خب وقتی که اسم کردیم بازیکناشون غیر منصفانه رو زمین خوابن یا وقتی سعی در طرف کردن وقت دارن، مسلمانی باعث میشه که تیم نیمکتش کمی متشنج بشه. وقتی نتیجه ضد چیزی هست که شما میخواین، مسلمان با کوچکترین اتفاقی عصبی میشه. اینم موضوع خاصی نبود که بخوایم به داور اعتراض بکنیم.
تراکتور در خانه زباهن، در شرایطی که حالا برای تراکتور زمانی فرقی نمی‌کرد، حالا چه در خانه باشه چه در خارج از خانه باشه، اما تفکرات آقای اسکوچیچ این بود که مثلا بیاد به یکی دو بازیکنش استراحت بده، مثل خامروبکوف یا هاشم نژاد، و به نوعی مهدی شیری رو بذاره تو ترکیب و رژیلوشکیا، که اتفاقا هر دو بازیکن هم در بین نیمه تعویض شدن، یعنی هم لوشکیا اومد بیرون، هم هاشم نژاد، هم لوشکیا و هم مهدی شیری. نمیدونم میشه گفت آقای میرزایان که تیم فوتبال تراکتور با توجه به اینکه در سه جبهه باید بجنگه و حالا لیگ قهرمان، لیگ نخبگان رو هم در پیش داره، دو هفته دیگه باید در لیگ نخبگان بازی بکنه، داره یه جوری شرایطش رو مدیریت میکنه و این مدیریت یه جایی خب نمیشه دیگه، یا اینکه نه خب تیم‌های دیگه به ویژه بازی با تیم فوتبال زباهن.
خب جناب فاضل، تو فوتبال میدونید که چیزی مطلق نیست، موفقیت یا عدم موفقیت پکیج، و اگر شما بخواید مطلق بگید به طور مثال فقط تراکتور، فقط تیم های دیگه و اینا، نمیتونید کامل، ولی نسبی همین چیزی که فرمایش کردید کاملا درسته. و یکی از نکاتی که به نظر من در تیم تراکتور هستش، اون استراتژی بازی که آقای اسکوچیچ تعریف کرده، با بازیکنان خلاق میتونه دچار شک و شمایل بهتری بشه. وقتی شما نگاه میکنید مهدی شیری میاد در مرکز زمین، یعنی به طور مثال اون بازی سازی رو ما دیگه نخواهیم دید. وقتی شما در فصل گذشته آلوز رو داشتید، الان پوستونسکی رو از دست دادید، فعلا چند هفته ندارید، این نشون میده وقتی بازی اون شکل خیلی خوب رو در فاز حمله نگیره، تولید پاس نشه و پاس‌های امتیازآور کلیدی، قطعاً بازیکنانی مثل لوشکیا که بهش اشاره کردید و دورجک و یا حسین زاده و ترابی کاملاً خوب تغذیه نمیشن. این نشون میده کنترل تراکتور در این بازی راحت‌تر بود. و شما می‌بینید تو لیگ وقتی تیم‌ها بازی می‌کنن، از رو دست هم دیگه به نوعی شاید مشق می‌نویسن، و نگاه می‌کنیم که استقلال خوزستان چگونه متوقف کرد تراکتور رو، میان بازی‌ها رو کامل،
یعنی راهش یاد می‌گیرن دیگه،
راهش رو رفته رفته. حالا به نظر من آقای اسکوچیچ الان از این شرایط تو فوتبال میگن دو تا برد بیاری شرایطت بهتر میشه، رو غلطک می‌افتی، دو تا تساوی، اگه تراکتور بازی بعدی تساوی خدا نکرده ببازه، حالا اون شرایط شاید سخت بشه برای اسکوچیچ و تراکتور.
البته منظورشون از خدا نکرده بازی لیگ نخبگان ها.
بله بله، اینی که به نظر من شرایط تیم تراکتور باید متفاوت بشه، برای که نماینده کشورمون هستش. بله. که در بازی آینده شرایط بهتری داشته باشه.
یعنی میگید اون یه جایی بعد این زنجیره قطع بشه.
دو ما میگیم نباید بشه. تو فوتبال به طور مثال وقتی گل میخوری میگیم یک نباید دو بشه که بتونی جبران بکنی. توی جدول وقتی بازی میکنی دو، چه روندش مثلا در انگام نزولی باشه، دو میگیم سه نباشه، چه تو تا باخت بشه، چه تو تساوی
پشت سر هم دو هفته نباید بیشتر
سه بشه، کار سخت میشه. اگر سه بشه تیم رو به صعود باشه خیلی خوب میشه، یعنی سه بازی شما گل نخورید، قطعا شرایطت رو به صعود بسن دارم میگم خیلی آینده خوبی متصور میشی. و اینا نکاتی هست که تو فوتبال یه فرمولی هستش که برای خود مربیان تداعی میشه. وقتی نگاه میکنیم خب همونطوری که زبان آیه عطادی فر به نظر من هر روز رفته رفته هم خودش با تجربه تر شد، هم تیمش بهتر شد و مقابل تیم‌های داره خوب بازی میکنه، علی رغم اینکه هنوز اون ثبات